الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اگر کسی وصیت به صلح کرده و اموال معینی هم برای صلح مقرر کرده، البته این که عرض شد قبلا که اخراج صلح وقتی لازمه که وصیت داشته باشه میت، اگر وصیتی نکرده که صلح نداره، یعنی همه اموال مال وراثه. اینجور نیست که حالا هر کسی از دنیا رفته حتما باید برای صلح بگیرن، اینطور نیست. اون کسی که سفارش کرده، چون وصیت یعنی سفارش دیگه، خب لازم نیست همه که وصیت کنن، که وصیت که واجب نیست. در بعض موارد قبلا عرض شده اون کسی که مدیون به اشخاص هست مثلا و وراث خبر ندارن که او مدیونه، چه مقدار مدیونه، به کی مدیونه، خب اینجا واجبه که معین کند، سفارش کند من چه مقدار مدیونم، به کی مدیونم، اینجا واجبه در اینجاها. یا مثلا نمازهای نخونده، روزهای نگرفته دارد، حج نرفته دارد و وراث نمیدانن، این باید بگه که من این مقدار نماز نخونده دارم، روزه مثلا نگرفته دارم، حج نرفته دارم. اینو در این موارد واجبه. اما اون کسی که نه اینا رو نداره، به اشخاص مدیون نیست، یا اگرم مدیون هست و راست میدانن معلومه، یا نماز قضا و اینها ندارد، یا اگرم میدانه دارد مثلا اولادش میدانن، در اینجاها واجب نیست وصیت کنه. بله خب خوب از مستحبات مؤکده است که انسان وصیت داشته باشه و یه مقدار از اموالش هم مثلا برای خویشاوندانش ها مقرر بکنه. در اینجاها منظور اینه که طوری نیست که اگر هر میتی برش واجب باشه که سورس برش بگیرن، اینجور نیست. اون کسی که وصیت دارد، سفارش کرده، خب بله اینجاها لازمه که عمل کنن به وصیتش. این کسی که وصیتی نکرده، سفارشی نکرده، بر کسی واجب نیست اخراج صلح کنن. حالا اگر فرض اینه کسی وصیت کرده برای خودش مصارفی برای اموالش معین کرده، ولی وراث عمل نکردن 30 سال پیش، چون این مسئله هم سوال شده، قریب 30 سال، 40 سال مثلا، 40 سال پیش کسی از دنیا رفته و وصیت هم کرده که از ثلث اموالش مصارفی معین کرده و وراث عمل نکرده اند، مثل خیلی از وراث که عمل نمی کنند، عمل نکرده اند و خب حالا یادی سنشون بالا آمده و یاد عاقل‌تر شدن، حالا پشیمان شدن که چرا عمل نکردیم، حالا میخوان عمل بکنن. 40 سال پیش مرد از دنیا رفته و وصیت هم کرده و اینا عمل نکردن، حالا بعد از 40 سال سر عقل آمدند و یه قدری ترس خدا برشون مثلا غالب شده، میخوان عمل کنن. حالا میخوان عمل کنن به قیمت 40 سال پیش عمل کنن، سورس را اخراج کنن، یا به قیمت امروز، چون فرق میکنه، خب خیلی هم فرق میکنه. اینجا اگر چنانچه یک مال معینی را معین کرده، مثلا اون وقت خانه خودش را برزن معین کرده، حالا اون روزم ارزان بود، فرض بفرمایید که مثلا با 100 هزار، مثلا 100 هزار تومان، حالا فرض بفرمایید با 100 هزار تومان مثلا یه خانه میشد خرید، بله اون روز خانه خودش را ثلث معین کرده و اون روز هم واقعا ثلث مالش بوده، یعنی مثلا 300 هزار تومان مالش بوده، این خانه هم قیمت 100 تومان بوده و ثلث مالش بوده اون وقت، خون عمل نکردند و حالا مانده حال مخون عمل کنند. اگر چنانچه همون خانه سلس معین کرده و به قیمت امروز باید عمل کنند، یعنی امروز قیمت اون خانه مثلا شده 10 میلیون فرض بفرمایید، اون روز 100,000 تومان بوده حالا شده 10 میلیون تومان. خب بله، حالا اون روز سلس بوده دیگه، اون وقتی که 40 سال قبل سلس مالش بوده، ولی اون که حالا دیگه سلس نیست، من خیلی خرج کردند و کم مونده، همون یه خانه مونده. خب باشه، چون همین یک خانه اون روز که از دنیا می رفته سلس مالش بوده، اینو عمل نکردن، حالا همون یه خانه رو دارن. خب باشه، به هر حال همین خانه سلس اوست و قیمتش هم بالا رفته، شده 10 میلیون. خب وظیفه داره عمل کنند، چون خانه سلس بوده، معین کرده بوده و اون روز هم روز مرگش هم واقعا خانه سلس مالش بوده. حالا برای اون که حالا کم شده و حالا تمام مالش شده، حالا ولی اون روز سلس مالش بود. الان که من عمل کنم باید به قیمت امروز عمل کنم. اما اگر اینجور نبوده، اون روز که وصیت میکرده میگفته که 100,000 تومان برام خرج کنید، اون روز هم خانش که 100,000 تومان بوده، خانه رو معین نکرده، گفته 100 تومان برام خرج، 100,000 تومان برام خرج کنید. و حالا 3 سال گذشته، بله خب همون 100,000 تومان دیگه. حالا ما نمیگیم 100,000 تومان رو اون روز مثلا خیلی میارزید و حالا کم میارزه، باشه، چون پول معین کرده بوده همون پوله. اگر گفته بوده 40 سال قبل گفته بوده 100,000 تومان برای من خرج کنی، امروز همون 100,000 تومانه دیگه، بیشتر نی. ولی اون که اون خانه الان 10 میلیون تومان شده، ولی چون خود خانه سلس نبوده، اونجا خانه قیمتش 100,000 تومان بوده، ولی این همون 100,000 تومان رو خم سلس معین کرده و حالا همون 100,000 تومانه، بیشتر نیست. پس فرق می کند اگر این مال معین شده باشه و اون روز عمل نکرده اند، همون این مال محفوظ الان و این مال اون روز سلس مالش بوده، ولی اون که الان نیست، مثلا بیشتره و تمام ماله، ولی اون روز سلس مال بوده، خب الان باید همون خانه رو عمل کنن به همین قیمت و برای صرف میت کنن. و اگر چنانچه نه، پول معین بوده همون پول، ولی اون که الان پول قیمتش اون روز زیاد بوده حالا کمه، فرق نمی کنه. پس این مال با پول فرق می کنه. یه صلوات ختم کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کم قسمنا من قرية كانت ظالمة و انشأنا بعدها قوما آخرين. آیه شریفه در مقام تهدید نسبت به کسانی که تن زیر بار حق نمی دهند می فرماید سنت ما این است، ما اون کسانی که تعدی می کنند، تجاوز می کنند، تن زیر بار حق نمی دهند، عاقبت اینها گرفتار عذاب و بلا خواهند شد، منتها حالا بعضی در همین دنیا گرفتار می شوند گذشته از عذاب آخرتشون، و بعضی نه. خب یه شرایطی است که دیگه حالا خداوند خود می داند. چون ما از قرآن اونطور که استفاده می کنیم اینه که پروردگار حکیم برای اصلاح عالم و اداره امور عالم 4 سنت و 4 برنامه متعدد و متوالی دارد. یکی سنت ارشاد است به وسیله انبیاء علیهم السلام، سنت ارشاد، اول هدایت می کند، دعوت می کند، ارشاد می کند. سنت دوم سنت امهال است، یعنی مهلت می ده، یه مدتی هم کسانی که طاغی هستند و عاصی هستند و گردن کشی می کنند و تن زیر بار حق نمی دهند، اینها را فوراً اخذ نمی کند، مدتی به اینها مهلت می ده و املی لهم، مهلت می دهم، انکیدی متین. سنت مهلت دادن هم به سنت دومی است که خدا دارد. و سنت سوم سنت تبع است و استدراج، یعنی دیگه یه جوری حالت تبع مهر شدن قلب ها درش پیدا میش، در مردم پیدا میشود، جوری میشوند که هرچه بیشتر طغیان میکنن خدا هم بیشتر امکانات در اختیارشان میگذارد، هرچه بیشتر میتازند میدان تاخت و تاز را براشون فراهمتر میکند. استدراج سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، سنت استدراجه و پیش خود فکر میکنن که دیگه همه قوای عالم به نفع اونها تمام میشود، حسابی به قول معروف بر مرکب مرادشان سوار میشوند. اما سنت چهارم سنت اخذ است و اهلاک، این سنت چهارمه که ما در این آیه دقت بفرمایید، در آیه، البته این در اون سوره نیست، در سوره انعام است، در اون این آیه شریفه است. ولقد ارسلنا الى امم من قبلک، ما در هر زمانی رسولانی برای مردم فرستادیم. این همون سنت ارشاده که ارشاد میکنیم به وسیله انبیا، دعوت میکنیم. بعد ولکن قصد قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، بعد شیطان در نظر اونها اعمال بد اونها را زینت میدهد، قلبهاشون را قساوت میگیره. ما در همین حال هم باز مهلت میدیم، اینا رو ما نمیگیریم، عقصشون نمی کنیم، چون دعوت کردیم، ارشاد کردیم، روشن کردیم، اتمام حجت کردیم. حالا که با اختیار خودشون به دنبال طغیان اسلام می روند، اینا را مهلت میدیم، قصاوت اونها را میگیره. به جوری که لما نسو ما ذکروبه فتحنا علیهم ابواب کل شی، در این حالی که تمام ارشادات ما را پشت گوش می افکنن، اعتنا نمی کنن، به انبیا و رسول وقعی نمی گذارن، در این حال ما تمام درها را به روشون باز می کنیم. حالا که من آشد طغیان کنه، حالا فرعونی که دیگه تا اندازه ادعای ربوبیت هم طغیان می کنن، ان ربکم الاعلا میگه، ما در این حال مهلت پش می دیم، تمام امکانات هم براش فراهم می کنیم، اونچنان صحت و سلامت و از همه جا بهش میدیم که حتی یه سردرد هم در این مدت نمیگیره و 400 سال هم داد ان ربکم الاعلا میزند. نسو ما ذکروبه، تمام اون تذکرات ما را فراموش میکنن، پشت گوش میافکنن، در این حال فتحنا علیهم ابواب کل شیء، از همه راه ها درها را به روشون باز میکنیم، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حسابی خوشحال میشوند، سر نشاط می آیند، فکر می کنند تمام قوای عالم در خدمتگزار اینا هستند، اینا حسابی سوار بر مرکبند. فرحوا بما اوتوا، حسابی خوشحال می شوند و فرح درشان پیدا می شود و نشاطی غروری تاخت و تازشان شدید می شه. و چهارم اخذناهم بغتتم، به طور ناگهانی گلوشان رو می فشاریم، اخذناهم بغتتم فاذاهم مبلسون، دیگه تمام راه های نجات به روشون بسته میشه. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ریشه اونها کنده میشه، قطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. این آیه در سوره مبارکه انعام است که ملاحظه میفرمایید که هر چهار سنت را نشون میدهد، سنت ارشاد، بعدش سنت امهال مهلت دادن، بعدش سنت استدراج که نسو ما ذکروبه فتحنا علیهم ابواب کل شی، و آخرش هم سنت اخذناهم بغتتن، سنت اهلاکه. این مطالب رو ما از قرآن استفاده می کنیم، از خود آیات شریفه و زیادم هست. مثلا اذا اردنا ان نهلک قم قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا، اینم باز اشاره به همون مطالب منتها به این جامعیتی که در این آیه عرض شد خوب نیست، هر آیه یک قسمتی را بیان می کند، ولی این آیه که از سوره انعام تلاوت شد، این هر چهار سنت را در خود جمع کرده. ما این کار را می کنیم، علم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین، ما با تبهکاران این کار را می کنیم، اونها را می بریم و دیگران را جا اونها می نشانیم، باز اونا میان باز فریاد میکشن، عربده میکشن و باز میبریم و دوباره کسان دیگه میاریم، همینجور کار ما اینه. کذار که نفعل بالمجرمی، لا اقفلا اقسم برب المشارق والمغارب، قسم به خدای مشرق و مغرب ها، انا لقادرون علا ان نبدل خیرم منهم، ما توانایی بر این مطلب داریم، اشرار را ببریم، اخیار را جای اونها بنشانیم، و ما نحن به مسبوقین، ما مغلوب قدرتی در عالم نیستیم، منتها برای هر کاری وقتی معین شده، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، و هر حادثه هر مطلبی مقداری اندازه معینی دارد، وقت معینی، زمانن، مکانن، سایر شرایط، و رعایتش با خود ماست. و الله غالب علی امره، هیچگاه فرمان خدا مغلوب کسی واقع نمی شود. ولیکن اکثر الناس لا یعقلون یا لا یعلمون، ولی خب اکثر مردم آگاهی از این جریان ندارن. حالا در این سوره عنوان اینها آیاتی بود که از سایر سور برای تأیید درس شد. حالا این آیه شریف امشب که خوندیم، فکم قسمنا من قریه کانت ظالمه، بسیار آبادی ها را که چون طغیان کردند ما کوبیدیم اونها را. قسم با ساد یعنی شکستن با شدت، قاسم الجبارین یعنی شکننده قدرت جباران، اون هم با شدت. کم قسم نامن قریتن، بسیار آبادی ها را که چون ظالم بودند، متجاوز بودند، طاغی بودند، اینها را ما شکستیم، نابودشون کردیم، خرد کردیم. و کم قسم نامن قریتن کانت ظالمه و انشعنا بعدها قوما آخرین، اونها را بردیم و گروه دیگری را جای اونها نشوندیم. این مکرر شده، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک و اغرسناها قوما آخرین. میبریم دنبالش گروه دیگه، میاریم اینا رو میبریم، باز گروه دیگه میآوریم. کار اینه، کل یوم هو فی شأن، هر روز مشغول کار. بعد منتها این مردمی که تا بلا ندیدن غرور دارند و گردن کشی میکنند و اعتناب کسی نمیکنند. فلما احسوا بأسنا، همین که احساس کردن که کم کم دامنه بلا میخواهد گسترده بشود، اذا هم منها یرکزون، پا به فرار میذارند، میخوان فرار کنند. حالا از اون وقت شیر بودند و حالا مثل موش میشوند و میخوان فرار کنند. اون روز به کسی اعتنا نمی کردن. همین که احسوا بأسنا، احساس کردن که عذاب ما میخواد به اونها برسه، اذا هم منها یرکزون. رکز معنی مختلف دارد، اینجا به تناسب همون معنای فرار با شدته، شدیدن با سرعت میدون، با سرعت پا به فرار میذارن، به خیال میکنن که میتوانن از حکومت ما فرار کنن. ولا یمکن الفرار من حکومتک، دیگه فرمان به اونها میرسد که لا ترکزو. حالا این ندا ندایی است که از باطن عالم برمیخیزه، حالا نه اینکه ما یه صدای بلند شده باشه به گوش اونها، اونها که میدوند، اونها که بله اعتنا به چیزی نداشتند و پا به فرار گذاشتن، با مرکبهای رهوار فرار میکنن، با ماشین فرار میکنن، با هواپیما فرار میکنن. ما این از حکومت ما نمیشه فرار کنن. لا ترکزو، بهشان داد میزنیم، فریاد بر سرشون که کجا میگریزید، نه فرار نکنید، ورجعوا الی ما اترفتم فیه، برگردید سر همون زندگی های پرناز و نعمتتون. خب چرا فرار میکنید؟ اگر مال شما بود خب برگردید دیگه، کجا میروید؟ لا ترکزو ورجعوا الی ما اترفتم فیه، مترفین یعنی خوشگذرانها. خب کجا میروید خوشگذرانها؟ و برگردید سر همون زندگی های پرناز و نعمتتون، به مساکنکم، اون خانه های مجلل، قصرهای با شکوه. گذاشتن و فرار کردن که چرا؟ خب برگردید سر زندگی پرنازتون، برگردید سر خانه های با شکوه مجللتون، لعلکم تسالون، برگردید تا اون خدمتگزارها، پیشکارها بیان از شما فرمان بگیرن، فرمان ببرن. برگردید باز هم نیازمندها، حاجتمندها در خانتون بیان با گردن کج و اونها را محروم برگردانید. بازم بگ از این کارا بکنید دیگه، شما که اینجور بودید، شما که زندگی پر ناز و نعمت داشتید، شما که خانه های مجلل و باشکوه داشتید، شما اینقدر مغرور بودید، دیگران به نظر شما مگس هایی بودن، پشه های بی ارزش بودن، مقابل شما می آمدن، کاری داشتن، حاجتی داشتن، گردن کج می کردن، شما با کمال و غرور به اونها بی اعتنایی می کردید، از خودتون طرد می کردید. خب حالا برگردید دیگه، خب چرا فرار می کنید؟ لا ترکزو، این توبیخه ها، نه اینکه واقعا باید برگردن، توبیخ و سرزنشه. لا ترکزو ورجعوا الی ما اترفتم فیه، به مساکنکم، لعلکم تسالون. کما که در سوره واقع هم داره، دم مرگ که میشه و جان به گلو میرسه، فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. افتاده مریضتون دو بستر، حال جان دادن، شما هم نشسته اید کنارش، و دلتون میخواد او رو برگردانی، خب برگردانید دیگه. فلولا این کنتم غیر مدینین ترجعونها این کنتم صادقین، اگر راست میگید عرضه کاری دارید خب بسیار خوب برگردانید. چرا بر نمیگردانید؟ نه دیگه گذشته. اذا بلغت الحلقوم، به اینها هم فهمه خب برگردید سر زندگیتون. وقتی دیدن نه کار گذشته دیگه قدرتی ندارن، قالو یا ویلنا انا کننا ظالمین، تازه به خود می آیند می فهمن عجب یک عمر بی جهت طغیان کرده اند. اینها موش بودند، خیال کردن شیر هستند، حالا فهمیدن به بدبختی خود، به رزالت و حقارت خود پی بردن، حالا داد می کشن انا کننا ظالمین، بله ما ستم کردیم، ما ظلم کردیم. خیال میکنم با همین حرفها دیگه ما ازشان دفع بلا می کنیم. خیر، گذشته دیگه. دفع بلا در وقتی است که آدم گرفتار نشده باید برگرده، وگرنه فرعون هم وقتی گرفتار شد برگشت، ولی گفت پای قاعده نداشت. حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، و هم وقتی که دید غرق می شود گفت آمنت. اما این آمنت ایمان مرده است، ایمان اضطراری، ایمان اضطرار نافع به حال نیست. اینا هم در اون موقعی در پنجه بلا افتادن قالو انا کننا یا ویلنا انا کننا ظالمین، وای بر بدبختی ما، ما ظالم بودیم، ستمگر بودیم. اینجا نیست، در آیه دیگه داره که بله فلما رأوا بأسنا قالو آمنا بالله وحده، وقتی بلای ما را که میبینن میگن ایمان آوردیم. نه دیگه، لم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، دیگه در پنجه بلا افتادن و ایمان آوردن، این ایمان دیگه نافع نیست. ایمان در پنجه بلا نافع نیست. علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده فلم یکن ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. ما سنت الله، بله این سنت خدا اینه، قد خلت من قبل، همیشه این سنت بوده. ما ارشاد میکنیم، اتمام حجت میکنیم، مهلت میدهیم، گاهی هم درها را باز میکنیم، امکانات هم در اختیار همون ظالمان میگذاریم تا به خود بیاین. وقتی نشد میگیریم، در اون حالی گرفته این فریاد میکشن دیگه نافع به حالشون نیست. ولذا اینقدر میگوین فما زالت تلک دعواهم حتی جعلناهم حسیدا خامدین، اینقدر این جمله را بی جهت تکرار میکنن، هی میگن کن نازالمین، کن نازالمین، استغفرالله استغفرالله، چون دیگه گذشته دیگه. خیلی حتم ختم امنگ و جیب میگیرن، هی سوره انعام میخونن، دیگه گذشته، اون موقعی که لازم بود نشده، حالا دیگه هر چه تکرار کنن گوش به حرفشون بنگی دیگه میدین. اینقدر گفتن بگوین حتی جعلناهم حسیدن خامدین، تا اینها را مانند علفهای درو شده بر زبین خوابندیم و اون شهر پر جوش و خروش مبدل شد به ویرانه خاموش، گورستان خاموش. حتی جعلناهم حسیدا فما زالت تلک دعواهم، تازه این حرف هم روی ادعا می گفتن یا ویلنا انا کننا ظالمین، وگرنه اینها نادر قلبی هم نبودن. کما اینکه سر کنار جهنم هم اینا برسن میگن ما را برگردان به دنیا، ولی ما میدونیم لوردو لعادو لمانهو ان، اگه از کنار جهنم هم برگردن دوباره همون کارها را از سر میگیرن. اینا چنینن، ای ادعا میکنن کننا ظالمین، ولی اینقدر بگوین تا جعلناهو حسیدن خامدین. حسید یعنی درو شده، اون قامتهای افراشته افتادن روی زمین مثل علفهای درو شده. خامد یعنی خاموش، اون شهر پر جوش و خروششون مبدل شد به یک گورستان خاموشی. این آیات شریفه مرزا نشان میدهد قرآن کریم که خلاص این دنیا یک بازاریست، هر که خود را به هر چه فروخت ارزشش همونه، تا نرخ آدم چه باشه، ارزش آدم چه باشه، خود را به چه فروخته است. یک عمر زحمت میکشه یه ساختمان فقط برای خودش براه میده، تمام ارزش اون یه ساختمانه دیگه، یک عمر رنج برده زحمت کشیده یه ساختمان براش خودش داره. یکی خودشو به طلا میفروشه، این طلا جمع میکنه، یکی خودشو به زن میفروشه، خودشو به مقام میفروشه، به منصب و شهرت میفروشه. همین بزرگ اون آدمی است که خودش را بالاتر از همه اینها بداند. بالاتر از هر طلایی، هر مقامی، هر منصبی، بالاتر از همه اینها بداند و جز خدا و رضای خدا را برای خود قیمتی قائل نباشد. این بزرگه، اون بزرگ است که میفرمود اما حرون یده و هازه اللمازت الاهلا، جنها قربان تو یا ابا عبدالله الحسین، اما حرون یده و هازه اللمازت الاهلا. هست آزاد مردی که این غذای تهمانده در بن دندان را به اهلش واگذار کند. تعبیر به لمازه کرده، لمازه آدم غذا که میخورد تهمانده در بن دندان آدم میمانه، میگنده که آدم خودش رغبت نمیکنه با انگوش بیرون بیاره، او چوب جاروی چیزی بیرون میافکنه. این لمازه است. او چقدر بزرگه که این دنیای به این زیبایی، به این قشنگی برای سر و دست میشکنید شما. این در نظر من لمازه است. پس آزاد مردی که این لمازه را به اهلش واگذارد، اعلمو انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، میفرمود باورتون بشه این مطلب، شما بزرگی، شما انسانید، خودتون را نفروشید جز به بهشت خدا و رضوان خدا، خودتون را محافظه نکنید با در و دیوار، با جمادات، خودتون را با آهنتاره ها محافظه نکنید، با سیمان محافظه نکنید، خودتون را با حیوانات محافظه نکنید، با این پولهایی که فردا با داغ کنن به بدن شما بگذارن با اینها محافظه نکنید، خودتون را بزرگ بدانید. اعلمو انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. تو به قیمت ورای هر دو جهانی، چه کنم قدر خود نمیدانی، تو به قیمت ورای هر دو جهانی. پس این بازاریست، از دنیا سوق بازاریست، تو این بازار همه داریم کار میکنیم، همه داریم متاع میفروشیم، متاع ما عمر ما، همه داریم عمر میفروشیم. اما عاقل اون کسیست که در مقابل این عمر فروخته چی گیرش آمده؟ اگه توانست خدا را به دست بیاورد برده. بقیه ما اندکم ینفد، ما اندکم ینفد و ما اند الله باقی. اگه بتوانید بله در حساب خدا بگذارید، این براتون باقی میماند. خوشا به حال اونها که بزرگن، واقعا بزرگ به معنای واقعی هن. مرحوم حاج عباس تهرانی رضوان الله علیه که از علمای پاک دل و پاک سیرت به معنای واقعی بود که در قم از مربیهای آیان طلاب بود و درس اخلاق داشت و واقعا سازنده بود، ایشون وقتی از دنیا رحلت فرمودن از یکی از موثقین نقل شده که او گفته بود من اون شب وفات ایشون که در قم وفات کرده بود، من در تهران بودم، با خبر شدم خودم رسوندم برای مراسم تشییعشان به قم و خیلی متأثر بودم، چون ارزش اون مرد را می دانستم و لذا از وفات او خیلی متأثر بودم، غمگین بودم و تا شب با همون غصه و غم خوابیدم. در شب در خواب دیدم توی خیابانی می روم و رسیدم به یک ساختمان عالی، خانه بسیار باشکوهی. تعجب کردم که تو اون خیابان مثلا این نبود. پرسیدم از کسی که این خانه مال کیه، گفتن مال حاج عباس تهرانیه. متوجه بودم که از دنیا رفته، متوجه بودم. رفتم در خانه را زدم و یک زنی آمد در را باز کرد، گفت با کی کار داری؟ گفتم حاج عباس را میخوام. او رفت و برگشت و آمد یک کاغذی به دست من داد. دیدم اون کاغذ این دو بیت درش نوشته است: مهمان بساط هوروئینم، مهمان بساط هوروئین می باشم، هم خسته راه چون جنین می باشم. چون بچه که از مادر متولد میشه، برای اولین بار که به این دنیا میرسد خیلی سخت برش میگذره، چون با یه عالم نامعنوسی مواجه شده دیگه، تا به حال در این عالم نبوده، هوای این عالم به بدنش بخوره مثل تازیانه میخوره، ولی ازا صداش فریادش به گریه بلند میشود دیگه. جنین تازه به دنیا آمده، منتها این جنین چه کسی بگیرد این جنین را؟ بعضی هستن که دلشان نمیخواد بچه به دنیا بیاد، یه بچه مثلا نامشروع یه جوریه، نمیخوان به دنیا بیاد، نشستن تا آمد به دنیا بگیرن خفهش کنند و میگن توی مثلا پلاسی چیزی دفنش کنن. اما بعضی نه، سال مدت ها منتظرن که این بچه به دنیا بیاد. وقتی به دنیا آمد میگیرن او را با کمال محبت در میان پارچه های لطیف و نرم میپیچن، میپوشانن و در آغوش گرمشون قرار میدهن ما هم که از این دنیا می رویم مثل جنینی هستیم که تازه از مادر متولد می شویم. و چه کسی ما را بگیره؟ آیا فرشتگان عذاب خدا نشستن؟ به معنی جان از بدن منقطع شد، این بچه از مادر دنیا متولد شده، اونا می گیرن. می گیرن در عذاب خدا غرقش می کنن. بدبختی کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق، چه کسی باید ببره؟ فرشتگان عذاب ببرن یا فرشتگان رحمت ببرن؟ اما بعضی هستن منتظرن که این جان از بدن منقطع بشود، فرشتگان رحمت او را بگیرن و در حریر بخوابانن، به قرب خدا و بهشت خدا برسانن. حالا در این شعر هم ایشون نوشته است که مهمان بساط حور عین می باشم، بله از شکم مادر دنیا متولد شدم، هم خسته راه چون جنین می باشم. امشب ز ملاقات تو من معذورم، امشب ز ملاقات تو من معذورم، اندوه مخور ز مؤمنین می باشم. بله مؤمن که شد امیر المؤمنین پذیرایش می کنه. خوشا به حال اون کسانی که با ایمان از این دنیا می روند، امیر المؤمنین اونها را پذیرایی می کند. و لذا در روایت ما آمده که رسول خدا فرمود یا علی ان محبیک یفرحون فی سراست مواطن، یا علی دوستداران تو در سه موطن خوشحال خواهند شد. یکی عند خروج انفسهم، اون موقعی که جان از بدنشان منقطع می شود، همون موقع که داره از مادر متولد می شود مثل جنین، در اون موقع انت هنا تشهدهم، تو اونجا حاضری و شاهد تولد اونها هستی موقعی که جان از بدنشان منقطع می شود. و عند المساءله فی القبور، یکی هم در موقعی که نکیرین آمده اند در عالم قبر بخوان سؤال کنن، انت هنا تلقنهم، تو اونجا کنارشون هستی تلقینشون میکنی، عقایدشون رو به زبانشون میگذاری که بگو اون چه سؤال میکنن، تو تلقین میکنی که جواب درست بدهن. یکی هم عند العرض علی الله، اون موقعی که میآورن در موقف عرض بر خدا میکنن، در اونجا هم انت هنا تعرفهم، تو اونها رو معرفی میکنی، فلان آدم دوست منه، یک عمر برای من محبت داشته، عشق به من میورزیده، خوشا به حال اونها. این شب را هم که ما ثوابی از این مجلس هدیه میکنیم به روح اون برادر بزرگوار ما مرحوم آقای حاسد محمد رضا جزائری رحمه الله، که ایشون جز رفقای این مسجد ما بودن و مرتب در اینجا حاضر بودن، مردی بسیار متین وزین، سگری بزرگوار، و از خدا می خواهیم که ایشون را غریق بهار رحمتش بفرماید و مشمول الطاف عنایت خاصه مولا المتقین علیه السلام قرارشون بدهد، و بازماندگانشون را همشون را هم اجر و صبر عنایت بفرماید. و لذا وقتی که موقع جان دادن میرسد، روایت داریم که انسان جزع میکند، ملک الموت که آمد برای قبض روحش بیتابی میکند، در همون موقع ملک الموت میگه نه بیتابی نکن، به خدا قسم من از پدر بر تو مهربانترم، چشم خود را باز کن تا ببینی. وقتی چشم باز میکند، رسول خدا را کنار بسترش میبیند، که کنار آن بستر نشسته میفرماید من رسول خدا هستم، ابشر دل خوش دار. امیر المؤمنین را میبیند، میفرماید من علی ابن ابی طالبم، همون کسی هستم که دوست من بودی، یک عمر برای من عشق میورزیدی، حالا من نافع به حالت خواهم بود. صدیقه کبرا علیه السلام را میبیند، 14 معصوم را در کنار بسترش میبیند، و لذا در اون موقع اونچنان اشتیاق به جان دادن پیدا می کند که قطرات عشق از گوشه چشمانش به صورتش بیغلطد. و در اون موقع دیگه محبوب ترین چیزها مردن و انتقال به عالم برزخ پیدا کردن می شود. یا امیرالمؤمنین، ما همه محصول عمرمان همین خواهد بود انشاءالله، که یک عمر در خانه شما نفس میزنیم و عرض ادب میکنیم به آستان اقدس شما. تمام امید ما همان است که در اون لحظه جان دادن جمال مبارک شما را ببینیم و جان از بدن ما منقطع بشود و در مراحل بعدی هم مشمول الطاف خاصه شما قرار بگیریم. پروردگار، امشب ما در خانه ات به شفاعت میآوریم اون طفل شیرخوار امام حسین علیه السلام را. که وقتی دیگه هر چه داشت در راه خدا داده آمد به خیمگاه، یا اختاه ناولینی ولدی استغیر، کودک شیرخوارم را هم بیاور تا با او هم وداع کنم. آیا بچه را آورده مقابل لشکر دشمن استسقا کرده، یا در همون مقابل خیمگاه وقتی گرفت تا خواست ببوسد بچه را، ناگهان تیر از کمان در آمد و گلوی شهزاده را قرفان کرد.